نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاهی دوشنبه دویم ایون خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من براد یوسفی مجری صحبت امروز در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه رو با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون سعید قاسمی قیامپور آغاز میکند.
تشکر و شنوندگان ارجمند شامتان بخیر. مقامات دانیا انفجار در کنار سفارت کشور در اسلام آباد را که بر اثر آن 6 نفر کشته و ده تن دیگر مجروح شدند شدیداً محکوم کردند. طبق خبرها همه قربانیان و مجروحان شهروندان پاکستانند. حکومت پاکستان در این حادثه اصلاح افرادگرایان اسلامی را عیبدار میکنند. هنوز معلوم نیست که این حمله با نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام حضرت محمد در رسانه‌های دانیا بستگی دارد یا نه. یادآور میشویم نشر این کاریکاتورها قهر و غضب مسلمانهای عالم را به بار آورده بود. سلمان بشیر وزیر امور خارجه پاکستان از جای حادثه دیدن کرد. تفصیل خبر را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. محمد البردی رئیس آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای بار دیگر اعلام داشت تهران به ناظران تسلیحاتی سازمان ملل متحد در تفتیش مؤسسه‌های هسته‌ای کشور مانع ایجاد می‌کند. ضمن سخنرانی در نشست رهبریت آژانس در وینا، محمد البردی از ایران دعوت کرد که برای طرح تولید موشک‌ها و مواد ترکنده نیرومند اطلاع بیشتر بدهد. با گفته ای او این اطلاع برای مقرر کردن وضع فعلی برنامه هسته‌ای ایران ضرور است. روز یک شنبه وزارت امور خارجه ایران درباره امکان محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای اظهارات پخش کرده بود. با تفصیلات این خبر نیز بعد چند لحظه آشنا خواهد شد. مقامات افغانستان از تلفات بزرگ مسلحان طالبان در یک درگیری در شمال و غرب کشور خبر دادند. با اطلاع رسمی در زد و خورد دیروزه نیروهای حکومتی با طالبان در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیز واقع در مرز ترکمنستان دست کم 46 تن از مخالفین حکومت کشته شدند. در این زد و خورد هواپیماهای نظامی ناتو با کمک نیروهای حکومتی رسیدند. نیروهای بین‌المللی تامین امنیت افغانستان تحت فرمان ناتو شرکتی هواپیماهای نظامی در این زد و خورد را تایید کردند و اما گفتند که طبق اطلاع آنها در زد و خورد فقط 10 تن از طالبان کشته شدند. سروزیر اسرائیل ایهود اولمرت و رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس در بیت المقدس موضوع روند صلح خاوری میانه را بررسی کردند. قبل از ملاقات عباس اظهار کرد که افزایش منطقه های یهودی نشین از جمله بنیاد منازل نو در بیت المقدس شرقی صد راه اصلی در راه سازش آید به بنیاد دولت مستقل فلسطین است. طبق خبرها حکومت اسرائیل می خواهد در بیت المقدس شرقی تقریبا 900 منزل نو بنیاد کند. فردا سفر رسمی یهود اولمرت به ایالات متحده شروع می شود. در شهر بانی آلمان کنفرانس آید به مشکلات تغییر اقلیم افتتاح شد. نشست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد می‌گذرد و در آن تقریبا 2000 نمایندگان و ناظران از 160 کشوری عالم شرکت دارند. موضوع اصلی کنفرانس بان کمک به کشورهای در حال رشد برای مطابق شدن به تغییر اقلیم و در اختیار آنها واگذاشتن تکنولوژی نوین کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا اعلان شده است. این کنفرانس دویومین نشست از سلسله عبارت از 8 فروم سازمان ملل متحد است که در پایه آنها باید معاهده آید به مبارزه با گرمشوی اقلیم تهیه بگردد. بر اثر ترکش مین ایام جنگ دوم جهان در ولایت ولگاگراد روسیه 3 شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیدند. با اطلاع خبرگزاری های روسیه این حادثه دیروز تقریبا ساعت 5 بعد از ظهر در کنار دهه کوزمیچی ناحیه گرادشینکو رخ داده است. طبق تفتیشات پیشکی مهاجران کاری در این منطقه با کشاورزی مشغول بودند. هنگام کار بل یکی از تاجیکان با ماین برخورده و بر اثر این ترکش رخ داده است. با پژوهش حادثه گروه فوری تفتیشاتی عبارت از نمایندگان خدمات فدرالی امنیت، امور داخله و وزارت حالتهای اضطراری روسیه شروع کرده است. همه کارهای کشاورزی در جای حادثه موقتا قطع شدند. و در ازبکستان حامی حقوق بشر معتبر تاجیبایی و از محبس آزاد کرده شد. او سرکوب شدن تظاهرات در شهر اندیجان در ماه می سال 2005 از سوی حکومت را شدیداً تنقید کرد و از سوی دادگاه برای 8 سال روانه زندان شده بود. حامی حقوق بشر ازبک هنگام سفر یاور کاتب دولتی آمریکا ریچارد باو چربتوشکند محبس را ترک نموده است.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
حمله مرگ طلبانه در روبروی سفارت دانیا در پاکستان حیات چند نفر را از بین برد.
در انتخابات پیش از مهلت مکدونیا، حزب مرکز و راستگرای سروزیر این کشور نیکولا گورویسکی پیروز شده است.
رئیس آریان بانک حسن اسدالله‌زاده را تلویزیون نمایش داد. آیا اکنون آوازه ها در اطراف این نام از بین خواهند رفت؟
و در ایتالیا رهبران ممالک عالم جلوگیری از بالاروی نرخ مواد غذایی را بحث میکنند. نظر به خبرها از پاکستان، امروز بر اثر حمله مرگ طلبانه در روبروی سفارت دانیا در اسلام آباد کمش 5 نفر کشته و چندین تن دیگر مجروح شدند. بر پایه بعضی اطلاعی تا هنوز تصدیق نشده، ساعت‌های بعدی شماره قربانی ها تا 8 نفر افزایش یافت.
می دانید برات، خبرگزاری ها از نقل شاهدان حادثه آوردند که در جای ترکش، یعنی دروازه اساسی سفارت دانیا، یک چقری 1 متر به وجود آمد. دیوار اطراف سفارت هم در جای های زیاد فرو ریخت، ولی ظاهراً بینای سفارت آسیب ندیده است. در این باره همکارمان میرزای سلیمپور تفصیلات بیشتر دارد.
مقامات پاکستان میگویند ماشینی که در دوره ساختمان سفارت دانیا در اسلام آباد ترکید حامل تقریبا 30 کیلو مواد منفجره بوده است. انفجار به بنای سفارتخانه و ساختمان های حاشیه آن اصابت کرده، دروازه سفارتخانه و چندین ماشین را در این منطقه پر ازدحام اهالی نشین تخریب کرده است. یک طبیب محلی منظره جای حادثه را چنین تصویر کرد:
میری اس وقت خواهش تھی کہ وہ بندے جو بیچارے آخری سانسیں گن رہے ہیں اگر ان کو
در حال حاضر تنها کاری که می خواهم بکنم کمک به آنهایی است که شاید آخرین نفس های خود را می کشند. اگر آنها را به بیمارستان برده می شد شاید نجات می یافتند، ولی ما با سختی زیاد توانستیم همگی 5 نفر را با ماشین ها بار کرده به بیمارستان بفرستیم.
بڑی ہمت سے ان کو اپنی گاڑی میں ڈال کے تو ہم نے ہسپتال پہنچایا ہے.
رحمان ملک مشاور سروزیر پاکستان روز دوشنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت مقامات تفتیشاتی تلاش دارند هویت عامل این حمله را دقیقاً شناسایی کنند.
ٹوٹل
یکی از آنها در بیمارستان است. هویت او هنوز شناسایی نشده است، ولی یقیناً او خارجی است. 4 کشته شده دیگر پاکستانی هایند و 2 تنی آنها کارمندان پلیس بودند. من همین حالا هیئت تفتیشاتی را تعیین کردم. دلایلی در مرحله اول به دست آمده هاکی است که انفجار در راه روبروی سفارتخانه دانیا رخ داده است.
رحمان ملک مشاوری سروزیر پاکستان. در نخستین واکنش وزیر خارجه دانیا پیر ستیگ میولر انفجار ساختمان سفارت کشورش در پایتخت پاکستان را یک عمل کاملا غیر قابل قبول خوانده است. تا کنون کدام گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی باور می رود که آن را جنگیان اسلامی انجام داده اند. تا کنون این هم دقیق نیست که آیا این حمله مرگ طلبانه در پاسخ به نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در مطبوعات دانیا صادر شده است یا خیر. رحمان ملک مشاور سروزیر پاکستان گفت با باور مقامات امنیتی این کشور، مرگ طلب غالباً با دلیل نشر دوباره تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در یک روزنامه دانیا در ماه فوریه سفارتخانه آن کشور را هدف انتخاب کرده است.
این یک واقعی خیلی حزن‌انگیز و یک فاجعه تمام کشوری ماست. ما درباره این حادثه برخی اطلاعات اکتشافی در دست داشتیم که سفارت دانیا مدت طولانی پیام های تهدیدآمیز دریافت میکرد. به نظر ما این حادثه ادامه همان تهدید هاست.
رحمان ملک مشاوری سروزیر پاکستان. تصویرهای طنزآمیزی که در آن پیامبر اسلام محمد صلی بامدار در سر نقاشی شده است، باری نخست در مطبوعات دانیا هنوز در سال 2005 به نشر رسیده، خشم مسلمانان را در سراسر دنیا برانگیخت. در حالی که مسلمانان هر نوع تصویری پیامبر خود را کفر حکم میکنند، در تصویرهای چاپ شده در روزنامه‌های دنیا پیامبر اسلام حتی همچون یک تروریست تصویر میشد. چاپ این تصویرها در دو سال پیش موج اعتراض‌های خشونت‌آمیز در جهان اسلام را به بار آورد و از جمله سفارتخانه‌های دنیا در کشورهای مختلف جهان هدف حملات قرار گرفتند. اعتراضگران در افغانستان به دنبال نشر این تصویرها از دنیا تقاضا کردند نیروی 700 نفری سربازانش را از این کشور بیرون بکشد. برخی کارشناسان نظامی میگویند انفجار روز 2 ایون در اسلام آباد نگرانی ها درباره سازش صلح بین جنگیان طرفدار طالبان و حکومت محلی در سرزمین های قبیله نشین ولایت شمال و غرب پاکستان را بیشتر میکند. آنها میگویند این سازش به جنگیان فرصت میدهد حملات جدیدی را در قلمرو پاکستان و همسایه کشور افغانستان طرح‌ریزی و اجرا کنند. و اما طوری به نظر می رسد جنجال تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در اروپا دوباره در می گیرد. روز شنبه چندی از این تصویرها در تخته و دیوار اعلانها در کوچه های پراگ پایتخت جمهوری چک ظاهر شد. از جمله در اطراف مسجد چرنی موست بزرگترین محل تجمع و نمازگذاری مسلمانان در این کشور.
حمله مرگ طلبانه بالای سفارت دنیا در پاکستان. شنوندگان ارجمند در این باره و رویدادهای دیگری جهان تاجیکستان در صحیفه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی اطلاع را در شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو پیدا کنید و نظر خود را هم در این باره ابراز نمایید. و این است
تشنه اخباری تازه از
تاجیکستان.
هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
مجله شامگاهی را با اخبار بین المللی ادامه می دهیم. سروزیر مکدونیا نیکولا گرویفسکی ادعا دارد که در انتخابات پیش از مهلت پارلمانی حزب مرکز و راستگرای زیر رهبری او پیروز شده است.
بله برات، و این پیروزی در حال به وقوع می پیوندد که در جریان معرکه پیش از انتخاباتی و حتی دیروز هنگام آوازدهی رقابت میان گروه های رقیبی البنی تبار با خشونت و فوت یک نفر به انجام رسید. در این باره همکارمان نور محمد خالزاده گزارش می دهد.
ناظران بین المللی اعلام کردند که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در مقدونیا با خشونت های جدی و دخالت همراه بوده است. یک نفر کشته، 9 نفر دیگر در تیراندازی ها در مناطق البنی نشین جراحت برداشته اند. در گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا راجع به نحوه برگزاری انتخابات آمده است، مقررات اصلی بین المللی در انتخابات روز یکشنبه رعایت نشده است، زیرا احزاب رقیب و به هم مخالف البنی در اکثر مناطق البنی نشین جریان رای دهی را خلل‌دار کرده اند. پیا کریسمس مولر، یکی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفته است خشونت و تلاش ها برای وارد آوردن تغییرات در نتیجه ها به نحوه برگزاری انتخابات سایه افکنده است. در اعلامیه ناظران آمده است مقامات رسمی نتوانسته اند از این خشونت ها جلوگیری کنند. این در حال است که نیکولا گرویفسکی، نخست وزیر مقدونیه، اعلام داشته است که حزب وی در انتخابات پارلمانی کشورش با پیروزی چشمگیر نائل شده است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی گفته است 97% آرا شمرده شده است و حزب گرویفسکی تقریبا 48% آرا را از آن خود کرده است. حزب سوسیال دموکرات مخالف دولت با 23% آرا در مقام دوم قرار گرفته است. اتحاد دموکراتی البانیا برای همگرایی با بیشتر از 11% آرا در مقام سوم است. در بعضی از منطقه هایی که شماره ناچیزی رای دهندگان در انتخابات شرکت کرده اند، رای دهی تکراری برگزار خواهد شد و نتیجه های آن به نتیجه های نهایی دو حزب البانی تباران اثر می گذارد. شبانگاه 1 ایون، هنگامی که گرویفسکی پیروزی حزبش را اعلان میکرد، اعتراف کرد که انتخابات از مشکلی ها خالی نبوده است.
حالا ما میتوانیم بگوییم که احیای مقدونیا ادامه دارد. من میخواهم همه شهروندان را با انتخابات امروز تبریک بگویم. در بسیاری از حوزه ها انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شد. متاسفانه در بعضی جای ها حادثه های رخ داد و رای دهی غیر معمولی بود. حزب ما و ائتلاف برای مقدونیا شکوفا هر امکانی در اختیار دارد و سامان میرساند تا در این جای ها رای دهی دوباره انجام بگیرد و هر عضو پارلمان از راه عادلانه و دموکراتی انتخاب شود.
انتظار می رفت که تا سال 2010 در مقدونیه انتخابات برگزار نشود، ولی گرویفسکی می خواست شرایط فراهم آورد که ائتلاف حاکم برای مدت طولانی تر در قدرت بماند. تحلیلگران می گویند یونان از عضویت مقدونیه در پیمان ناتو جلوگیری کرد و پیروزی گرویفسکی خشم است که از همین ممانعت سرچشمه می گیرد. خانم رادمیلا سکرینسکا رهبری حزب سوسیال دموکرات، حزب مخالف دولت، گرویفسکی را با این پیروزی تبریک کرد، ولی گفت خشونت های انتخاباتی برای مقدونیه گران تمام می شود. مقدونیه تلاش دارد با عضویت پیمان ناتو و اتحادیه اروپا درآید و کشورهای غربی آماده اند از هر گونه پیش آمده در این کشور خشونتسا جلوگیری کنند.
نتیجه انتخابات پیش از مهلت پارلمانی در مکدونیا.
این هم اسکندر، نتیجه پیشکی انتخابات پیش از مهلت.
بله برات. و در همینجا روارم به تاجیکستان. بعد شنیدن یک آگهی گزارش داریم درباره حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک که دیروز مدتی کوتاه در شبکه تلویزیون تاجیک ظهور نمود.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. اخیراً دو رسانه دولتی تاجیکستان، شبکه اول تلویزیون دولتی و خبرگزاری خاور، دو اطلاعی مربوط به حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک را به تب رساندند. به نشر این اخبار با گذشت یک ماه به خبر تکذیب و یا تأیید نشده بی‌نام و نشان شوی و یا حتی فوت جناب اسدالله‌زاده دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان صورت می‌گیرد.
درست است اسکندر، شبکه اول تلویزیون تاجیکستان هنگام پخش یک گزارش از افتتاح کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون حدود 3 ثانیه حسن اسدالله‌زاده را نمایش داد و خبرگزاری خاور در یک خبر آورده است که طی 3 هفته اخیر رئیس اوریون بانک با رهبران سازمان‌های دولتی و بین‌المللی ساختارهای تجارتی مزاج بانک واخوری‌ها انجام داد، اما یک ایده این اطلاع را ثابت و مطمئن ارزیابی نمی‌کنند. ادامه موضوع در گزارش همکاران فرهاد میلاد از دوشنبه.
اسم حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک دوباره در صحیفه رسانه های دولتی ظاهر شد. شبکه اول تلویزیون تاجیکستان هنگام پخش یک گزارش از افتتاح کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون حدود 3 ثانیه سیمای رئیس اوریون بانک را نمایش داد. سامانه اینترنتی اوریون بانک و با استناد به این منبع خبرگزاری خاور یک خبر را پخش کردند که طبق آن حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک طی 3 هفته اخیر با رهبران سازمان‌های دولتی و بین‌المللی ساختارهای تجارتی مزاج بانک واخوری‌ها انجام داده است. ظاهر شدن چهره رئیس اوریون بانک با گذشت یک ماه از نشر خبری مرگ فاجعه‌ناک او صورت می‌گیرد که در رسانه‌های ازبکستان و روسیه به تب رسیده بود. مسئولین اوریون بانک یک دفعه بر رادیوی آزادی این خبر را تکذیب کرده بودند، اما با گذشت یک ماه خود آقای اسدالله‌زاده در رسانه‌ها ظاهر نشد و دیگر شهادت در مورد زنده بودن او پیدا نگشت که این حال شایعات و گمان‌های جامعه و حدس و آوازه‌ها را در مورد او افزایش داد. در همین حال ظاهر شدن سیمای او در تلویزیون به هنگام سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در رسم افتتاح کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون این شایعات و گمانها را گویا باید رفع میکرد. در دفتر مطبوعاتی ریاست جمهور به ما گفتند که آنچه در نوار دیده می شود حقیقت است، اما کسی از مسئولین دفتر حاضر نشد رسما در این مورد با ما هم صحبت شود. در خبری که در سامانه اینترنتی اوریون بانک و خبرگزاری خاور نشر شده است، آمده است که طی 3 هفته اخیر حسن اسدالله‌زاده با رهبران سازمان‌های دولتی و بین‌المللی ساختارهای تجارتی که میزاجان بانک می باشند ملاقات‌ها انجام داده است. اما در این خبرها مشخصا گفتن نشده است که این واخوری ها کی در کجا و با کی ها صورت گرفتند. همچنین نفرانی که در عکس خبرگزاری خاور در شفت حسن اسدالله زاده نشسته بودند و نیز مسئولین آریان بانک از صحبت در این موضوع خودداری کردند. در حالی که دوباره ظاهر شدن سیمای حسن اسدالله زاده در تلویزیون و نشر خبر درباره ملاقات های او به شماره آنهایی که مطمئنند آقای اسدالله زاده صحت و سلامت است می افزاید، مدت طولانی به پاسخ ماندن خبر و آوازه ها و آماده نبودن مسئولین به صحبت های مطبوعاتی در این موضوع به باقی ماندن یک مقدار شبهه و گمان مساعدت می کنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پخش دو خبر در مورد حسن اسدالله زاده دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان که نتوانسته شایعات و گمانها در مورد زنده بودن او را کاملا از بین بردارد.
باز رو می آوریم به موضوع های بین المللی. روز سه‌شنبه در پایتخت ایتالیا ملاقات سه روزه رهبران کشورهای عالم در چارچوب مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد دایر می شود.
می دونید اسکندر، نشست در حال جریان خواهد داشت که نرخ مواد غذایی در بین سالهای 2005 و 2007 تخمیناً دو برابر افزایش یافته است. خلاصه اگر روند بالاروی قیمت ها متوقف نگردد، مردم کم بضاعت دیگر قدرت خریداری مواد نیاز اولیه را هم از دست خواهند داد. پس از نشست روم چی را می توان انتظار داشت؟ به این سوال همکارمون سید قاسمی قیانپور جواب می دهد.
چند ماهی اخیر اقتصاددان ها هشدار می دهند که سیاره در آستانه بحران بزرگ مربوط به بالاروی قیمت غذا قرار دارد.
طبق ارزیابی ما در نتیجه دو برابر بالا رفتن نرخ خوراکی در سه سال اخیر تقریبا 100 میلیون نفر ساکنان کشورهای درآمدشان اندک باز هم نادارتر شده اند. این نه فقط مشکلی نیازمندی ها در کوتاه مدت است، مهم باز آن است که نسل آینده این قیمت را پرداخت نکند.
این اظهارات رابرت زالیک رئیس بانک جهانی است که ماهی اپریل صدا داده بود. دیگر اقتصاددان ها می گویند که بالاروی قیمت مواد آذوقه از حالا برخی از کشورها را در ورطه گرسنگی قرار داده است. آروبین لاج نماینده برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد اوایل ماه گذشته در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود:
افغانستان یک نمونه این وضع است. آخرهای ماه ینور رئیس جمهور کرزی دعوت کرد که به خاطر کمک در تامین غذا با 2.5 میلیون آدمان علاوهگی 77 میلیون دلار جدا کرده شود. اینها مردم تازه با گرسنگی مواجه شده، آنهایی هستند که بر اثر بالاروی قیمت غذا و آذوقه نیازمند شده اند. اینها فقیران ساکن شهر یا اطراف شهرند، آدمانی هستند که قبلا برای خوراندن خود مبلغ کافی داشتند و یگانه چیزی که برای آنها تغییر خورده است این است که قیمت غذا برایشان دست نارس شده است.
و در چنین وضعی نگرانی و هشدارها از امکان گرسنگی شدید در برخی گوشه های سیاره، سران کشورهای عالم برای بررسی وضع به وقوع پیوسته و پیدا کردن راه های جلوگیری از بحران نوی جهانی در روم جمع می آیند. در این نشست که روز سه شنبه 3 ایون شروع شده تا روز پنج شنبه ادامه خواهد کرد، مقامات سازمان ملل متحد و راهبران یا سروزیران بیش از 40 کشور شرکت خواهند داشت. انتظار می رود که در نشست بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای عالم دعوت کند که به طور عاجل محدودیت ها در تجارت و اندازهای بخش کشاورزی را لغو کنند که یک سبب بالاروی بی سابقه مواد آذوقه در 30 سال اخیر محسوب می شود. یاسوو فوکودا سروزیر ژاپن خواستار آن خواهد شد که کشورهای ثروتمند به خاطر جلوگیری از ژرف‌تر شدن بحران ذخیره غذا در ممالک فقیر را تامین کنند. و رهبر هیئت ایالات متحده وزیر کشاورزی اد شافر روی آن موضوع تمرکز خواهد کرد که یک سبب بالاروی قیمت مواد غذا افزایش نرخ انرژی است و از این رو راه‌های پیدا کردن مواد سوخت آلترناتیوی را باید جستجو کرد. اما برخی کارشناسان بر اینند که محض تولید یکی از چنین مواد سوختی آلترناتیوی، مواد سوخت بیولوژی با بالاروی قیمت آذوقه مساعدت کرده است، زیرا بسیار کشورها میدانهای زیادی کشت را برای پرورش محصولات جدا کردند که بعداً از آنها مواد سوخت بیولوژی تولید می شود. و اما مخالفین این عقیده میگویند که این حال حجم تولید مواد سوخت بیولوژی آنقدر بزرگ نیست که به ذخیره آذوقه تاثیر گذارد. گفته می شود که به نشست روم سرانی آن کشورهای نیز می آیند که با جامعه جهانی از روی دیگر مسائل اختلافی نظر دارند. یکی از آنها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است که برنامه هسته‌ای کشورش دو دفعه مورد تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته بود. اما تهران می گوید که احمدی نژاد نه فقط در این نشست شرکت خواهد کرد، بلکه با استفاده از وضع مساعد با پاپ روم نیز ملاقات انجام خواهد داد. دیگر از شرکت کنندگان نشست روم رئیس جمهور زیمبابوه رابرت موگابه است که کشورهای غرب را در تقلب و قانون شکنی ها در انتخابات اخیر ریاست جمهور عیبدار میکنند. با موگابه ورود به اتحادیه اروپا ممنوع است با استثناء نشست های تحت سرپرستی سازمان ملل متحد. ضمن دفعه گذشته او چنین امکان را برای تحقیر بعضی رهبران غرب استفاده کرده بود. گفته می شود که شانس دیگری بررسی بحران مربوط به قیمت غذا ماه ایول در نشست G8 نشست سران 8 کشور پیشرفته عالم در ژاپن پیدا خواهد شد.
نشست رهبران ممالک عالم بخشیده به بالاروی نرخ آذوقه. و باز یک گزارش بین المللی که در آن ایران موضوع اساسی قرار دارد. محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای در آغاز نشست پنج روزه شورای مدیران این سازمان در شهر وین از ایران دعوت کرد جزئیات برنامه هسته‌ایش را پر آشکار کند. نشست شورای مدیران این سازمان که تا روز جمعه ادامه خواهد کرد در برابر فعالیت‌های بحث برانگیز هسته‌ای ایران موضوع احتمالاً به طور مخفیانه به بنیاد ریاکتور هسته‌ای دست زدن سوریه را نیز بررسی می کند. همکار ما میرزای سلیمپور در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای روز دوشنبه در وین در آغاز نشست پنج روزه نمایندگان 35 کشور عضو شورای حکام این سازمان از ایران انتقاد کرد که به تحقیق گمانهای موجوده درباره طبیعت برنامه‌های هسته‌ایش ممانعت نشان می‌دهد. البرادعی گفت فعالیت‌هایی که ایران به انجام آن متهم می‌شود مایه نگرانی جدی باقی می‌ماند. رهبری آژانس هسته‌ای سازمان ملل متحد از ایران دعوت کرد معلومات بیشتری را پیرامون اسناد موجوده درباره برنامه‌های مشکل کیش در اختیار اوژانسی هسته‌ای بگذارد. آقای البرادعی گفت تشریح این اطلاعات در امر تحقیق طبیعت برنامه‌های هسته‌ای ایران خیلی مهم است.
ایران has not provided the agency with all the access to documents and to individuals.
ایران امکان دسترسی اوژانسی به کل اسناد و افرادی را که کاتبات اوژانسی تقاضا کرده بود مهیا نساخته، در این زمان معلومات واقعی را هم که ادعاهایش را ثابت کند ارائه نکرده است. چنین تشریحات برای تعیین طبیعت برنامه‌های هسته‌ای پیشین و کنونی ایران خیلی مهم است.
The nature of Iran's past and present nuclear program.
محمد البرادعی رئیس آژانس نظارت نیروی هسته‌ای مؤسسه وابسته سازمان ملل متحد خواستار ایجاد بدون تأخیر یک فضای مناسب همکاری بین ایران و جانب‌های دیگر ذی‌دخل در قضیه فعالیت‌های بحث برانگیز هسته‌ای آن کشور شد. البرادعی گفت سازمان او 5 سال باز مشغول فعالیت‌های بحث برانگیز هسته‌ای ایران است و مهم است که آژانس هسته‌ای خلاصه خود درباره طبیعت این فعالیت‌ها را در یک فرصت حدالامکان زودتر اعلام کند. ولی به اعتقاد رهبری آژانس هسته‌ای سازمان ملل به این هدف تنها در صورتی میتوان عائل شد که ایران شفافیت لازم نشان داده تمام جزئیات برنامه‌های هسته‌ایش را آشکار کند. انتقاد البرادعی از ایران در حال صدا می‌دهد که وزارت خارجه ایران در عرفه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی نظارت نیروی اتمی گفت تهران می‌تواند همکاری‌هایش با این سازمان را کاهش بدهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران محمد علی حسینی گفت که اگر سازمان بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای تحت تأثیر مداوم یک یا دو کشور مشخص نمی‌رفت، می‌توانست گزارش از این بهتری تهیه کند. علی لاریجانی رهبری پیشین هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای و رئیس کنونی مجلس هشتم شورای اسلامی پارلمان ایران نیز روز چهارشنبه گذشته هشدار داد که تهران میتواند میزان همکاری‌هایش با این سازمان را بازنگری کند و البته به سمت کاهش این همکاری‌ها.
از پاسکاری مرموزانه دیپلماتیک پرونده هسته‌ای بین آژانس و 5 به اضافه 1 پرهیز کنند و اعلام می‌کنیم مجلس هشتم اجازه چنین فریبکاری را نخواهد داد و در صورت ادامه این رفتار مجلس هشتم با ورود به پرونده حد و مرز جدیدی برای همکاری با آژانس ایجاد می‌نماید.
علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران گزارش روزی 26 می نشر کرده آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای میگوید تحقیقات احتمالی که ایران راجع به کلاهک‌های هسته‌ای انجام داده است مایه نگرانی های جدی است و تهران باید برنامه های مشکیش را بدون تاخیر توضیح دهد. مایه دیگری نگرانی های بین المللی فعالیت های غنی سازی اورانیوم از سوی ایران است. با وجود تقاضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و سه دوره تحریمات بالای ایران اعمال کرده این شورا، ایران همچنان سرسختانه به این فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد و بر اساس گزارش اخیر سازمان بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای، غنی‌سازی اورانیوم را در این اواخر حتی سرعت بخشیده است. این گزارش میگوید تنها در کارخانه هسته‌ای نتنز در حال حاضر 3500 سنترفوگ لازم برای غنی‌سازی اورانیوم نصب شده است که نظر به اوایل سال جاری کمی بیشتر است. اما غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران روزی شنبه گفت تحقیق غنی سازی اورانیوم جای مذاکرات ندارد، چون که به اعتقاد او حق ایران به پیشبرد فناوری ها را زیر سوال قرار می دهد. کشورهای غرب بر این باورند که ایران در زیر لباس برنامه های تولید مواد سوخت هسته‌ای تلاش دارد دست به تولید تسلیحات هسته‌ای بیابد، اما تهران این ادعا را همیشه رد می کند و می گوید فعالیت های هسته‌ای اش طبیعت صرف غیر نظامی دارند.
بحثی برنامه هسته‌ای ایران در جلسه شورای مدیران بنگاه هسته‌ای سازمان ملل. خوب شنوندگان ارجمند، حالا بیاید یک پارچه آهنگی رو بشنویم و سپس شما رو با گفتار و تحلیل های نیمه دوم این ساعت آشنا کنیم.
سینا رسید بر سرم دردم دوانشون، بر کامی گور رفتم کامم روانشون، با بی نوا نوان شدم تا بخشمش نوا، با بی نوا نوان شدم تا بخشمش نوا، وقتی که من نوان شدم یک هم نوانشون، وقتی که من نوان شدم یک هم نوانشون. سینا رسید بر سرم دردم دوانشون، سینا رسید بر سرم دردم چشمی من یک آسیانشون. ای یار یار گم شده در دشت اشتباه، بودیم ما دو چشمی دریا چرانشون، بودیم ما دو چشمی دریا چرانشون. سینا رسید بر سرم دردم دوانشون، سینا رسید بر سرم دردم دوانشون.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید و حالا به نامگوی گزارش مقاله های نیمه دوم این ساعت آشنا شوید. رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا با چه برنامه‌ای به تاجیکستان میآید؟
برای ثروتمندان حتی محبس ایران ناراحت کننده نیست.
در قزاقستان عملیات نجات 5 انگشتکن ادامه دارد.
تاجیکستان از سرمایه‌گذاران خارجی دلسرد شده با استفاده از ذخیره‌های داخلی ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون را ادامه می‌دهد.
در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازار جایهای خالی کاری باز شده است.
و چرا مهاجرانی در خارج به نام و نشان شده را تنها خبرنگار برنامه تلویزیونی روسیه جستجو میکنند.
پیش بینی می شود که در جریان سفر رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا، وزیر کارهای خارجی فنلاندیا الکساندر ستوب به تاجیکستان که امروز آغاز می یابد، برنامه تأسیس آموزشگاه نیروهای مرزبان در تاجیکستان بحث شود.
بله اسکندر، سازمان امنیت و همکاری در اروپا تصمیم گرفته است که برای تعلیم دادن هیئت فرماندهی نیروهای مرزبانی تاجیکستان یک دانشکده مخصوص تأسیس دهد. این همکاری ها در چارچوب برنامه تحکیم امنیت و مدیریت مرزها صورت می گیرد. اقدام سازمان امنیت و همکاری را برخی از تحلیلگران افزایش نفوذ غرب در نظارت مرزهای تاجیکستان عنوان کرده و میگویند کشورهای غربی تحت پوشش این سازمان تلاش میکنند ساختارهای مرزبانی تاجیکستان را زیر نظارت خود قرار دهند. اما واکنش ها به این اقدام سازمان امنیت و همکاری در اروپا از جانب روسیه و چین چگونه خواهد بود؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
تحلیلگران تاجیک رو آوردن سازمان امنیت و همکاری اروپا با برنامه تحکیم مرزهای تاجیکستان را در راستای نگرانی جامعه اروپایی از گسترش قاچاق مواد مخدر و ناکام ماندن تلاش‌های جامعه بین‌المللی در مبارزه با کشتی خشخاش در داخل افغانستان قابل ارزیابی می‌دانند. اما کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا در برنامه تحکیم امنیت مرزها به نظر کارشناسان به صورت طبیعی باعث افزایش نفوذ دولت‌ها و گروه‌های کمک کننده در امر مدیریت و نظارت مرزهای تاجیکستان می شود، امری که به باور صاحب نظران با مخالفت چین و روسیه مواجه خواهد شد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک می گوید روسیه ترجیح می دهد تحکیم مرزهای تاجیکستان و یا هر گونه برنامه نظارت مرزها با هماهنگی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و یا توسط سازمان همکاری های شانگهای صورت بگیرد و به صورت طبیعی روسیه این اقدام را در جامعه سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور یافتن غرب در مرزهای تاجیکستان میداند. آقای بیگ محمد میگوید
روسیه و چین به صورت طبیعی در برابر چنین حرکت های کشورهای غربی و یا مشخصا سازمان امنیت و همکاری اروپا حساسیت نشان خواهند داد و روسیه و چین البته از ابزارهای تأثیرگذاری روی تصمیمات و اراده کشورهای آسیای مرکزی و من جمله تاجیکستان برخوردار هستند. روسیه هم دست بالای دست نخواهد گذاشت و در این زمینه از اقدامات مختلف کار خواهد گرفت. جای تأسف خواهد داشت اگر در این راستا روسیه بخواهد از اقدامات گسترده تر نظیر محدود نمودن حقوق و امتیازات مهاجرین کاری تاجیک انجام بدهد.
قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک با گفته صاحب نظران اختلاف روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا تا جای اصولی نیز هست و روسیه همیشه از این سازمان انتقاد کرده و گفته است که سازمان امنیت و همکاری اروپا با امور کشورها مداخله میکند و از چهارچوب صلاحیت و وظایف خود فرا میرود و روسیه برای اصلاح سازمان امنیت و همکاری اروپا و تجدید نظر در صلاحیت و وظایف آن حتی پیشنهاد کتبی ارائه کرده است. اما عبدالغفار کمال تحلیلگری دیگری تاجیک به این باور است که کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای تحکیم مرزها به نفع تاجیکستان است و باید از این کمک ها برغم مخالفت هر کشور دیگر استفاده شود. آقای کمال میگوید
بگذار هدف اونها هر چی هم باشد از این به تاجیکستان منفعت است، چون که برنامه‌ای که امروز کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان و فرانسه و ایتالیا با تاجیکستان انجام میدهند نقطه به نقطه و مرحله به مرحله آنها بسیار دقیق اجرا میشوند. پس ما باید رابطه را با این کشورها گسترش دهیم. برای تاجیکستان که خود را سپر میکند در مقابل این سیل مواد مخدر، ولی فقط روسها و اروپاییان را نجات میدهد، چون این مواد در تاجیکستان فروش نمیشود، به آنجا هم میرود، پس چرا کمک نگیرد از آنها؟ اما در مورد واکنش روسیه البته دیگر اون زمان واکنش های سخت افزاری گذشته است، دیگر زمان واکنش های نرم افزاری است. برای تاجیکستان هیچ ضرر نیست، یعنی خطر اینکه برخورد منفعت ها اینجا با وجود بیاد من فکر میکنم این اصلا وجود ندارد.
عبدالغفار کمال تحلیلگری تاجیک. آقای کمال همچنین افزود چون این اقدام سازمان امنیت و همکاری اروپا از نگاه دیگر روسیه را نیز تشویق خواهد کرد تا در امر تحکیم امنیت مرزها و تقویت نیروهای مرزبانی تاجیکستان کمکی بیشتری کند. این در حال است که برخی دیگر تحلیلگران به این باور نیز هستند که کشورهای غربی و سازمان امنیت و همکاری اروپا می دانند که در تحکیم مرزهای تاجیکستان باید هماهنگ با روسیه عمل کرد و سازمان امنیت و همکاری اروپا منفعت‌دار است که روسیه در این برنامه و عموماً تامین امنیت منطقه و افغانستان بیشتر جلب شود و از این خاطر سازمان امنیت و همکاری اروپا کاری نخواهد کرد که باعث ناراحتی شدید روسیه شود. با وجود مخالفت چین و روسیه میگویند تحلیلگران مهم این است که کدام با چی برنامه وارد می شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا از یک سو و چین و روسیه با مخالفت خود از سوی دیگر. ولی تاجیکستان به کمک نیاز دارد و اگر چین و روسیه امتیاز بیشتر از کمک های سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان بدهند، شاید در جلوگیری از برنامه این سازمان در مرزهای تاجیکستان موفق شوند، ولی وعده و تهدید در این زمینه کارگر نخواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم پایه‌گذاری یک دانشکده برای تعلیم هیئت فرماندهی نیروهای مرزبانی تاجیکستان از سوی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و واکنش‌ها به این اقدام.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
سروتمند ایرانی شهرام جزایری برای دست داشتن در پرونده های رشوه‌دهی با سیاستمداران و اهل خانواده بسیاری از روحانیان سرشناس ایران از جمله برادر رهبر عالی خامنه‌ای به چندین سال زندان محکوم شده است.
اما براد می‌دانید بارهاست مهلت حبس جزایری کاهش می‌یابد و به وی امکان داده شده است که از داخل محبس نیز فعالیت‌های تجاریش را ادامه دهد. این وضع جدیت مقامات در مورد مجازات جزایری را زیر شبهه می‌گذارد. جزئیات حادثه را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می‌شنویم.
شهرام جزایری را برخی از ایرانی ها به صاحب کار زندانی روسیه میخائیل خودورکوفسکی مانند میکنند. احتمالاً برای آنکه جزایری نیز مثل خودورکوفسکی با وجود جوانی سرمایه بزرگ جمع آورده است و نیز در فریب دولت عیبدار میشود. اما فرق اساسی این است که جزایری مانند خودورکوفسکی جاه طلبی سیاسی ندارد و نگفته است که میخواهد پرزیدنت شود. هفته گذشته مهلت 14 ساله حبس جزایری بار دوم از کاهش داده شد و اکنون 11 سال را تشکیل می دهد. این به اصطلاح مهربانی مقامات مبارزه اعلان کرده آنها را ضد فساد زیر شبهه می برد. جزایری 36 ساله در سال 2001 اقرار کرده بود که به برادر رهبر عالی ایران هادی خامنه‌ای و سابق رئیس پارلمان مهدی کروبی صدها هزار دلار رشوه داده است. کروبی این اتهام را رد کرد و آن را حمله رقیبان سیاسی اش نامید. هرچند ماجرای رشوه‌دهی جزایری بیشتر به سیاستمداران اصلاحات‌خواه رفت می‌گیرد گفته می‌شود و به نمایندگان هر دو جناح پاره می‌داد. بسیاری ها بر اینند که عیبنامه پره جزایری در جریان دادگاه پوشیده مانده است. حقوق شناس و عضو سابق پارلمان ایران قاسم شولاسعدی میگوید هرچند جزایری مجرم دانسته شد که به برخی از افراد مسئول رشوه های بزرگ داده است، هیچ کدام از این افراد مورد بازجویی و مجازات قرار نگرفت.
فقط آقای شهرام جزایری تحت تعقیب قرار گرفت و محکوم شد. من اطلاع ندارم اونایی که این پولا رو گرفتن که در واقع پولای نامشروع یا غیرقانونی بوده یا عنوان رشوه و امثال اینها رو میشه براش در نظر گرفت تعقیب شده باشه یا محکوم شده باشه.
قاسم شولاسعدی حقوق شناس و عضو سابق پارلمان ایران در تفاوت با محبوسان دیگر که در وضع بد و با روابط محدود به جهان بیرون نگاه داشته می شوند، جزایری طبق خبرها به کامپیوتر همراه و تلفن دستی دسترسی داشته، کار شرکت هایش را از داخل محبس نیز ادامه می دهد. قبلاً وی حتی این اجازه را نیز داشت که گهگاه محبس را موقتاً ترک کند. اما پس از فرارش در ماه فوریه سال گذشته که به گفته مطبوعات با کمک بعضی روحانیان به وقوع پیوسته بود، وی از چنین حق محروم گشت. پس از فرار جزایری از طرف خدمات امنیتی ایران در عمان بازداشت و به تهران استرداد شده بود.
قضیه حبس ثروتمند ایرانی شهرام جزایری. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
بر اثر یک حادثه ناخوش در یکی از کانهای انگشت قزاقستان 5 انگشتکن در زیر زمین ماندند. این رویداد را همکارمان نصیب جان امانی از شهر الماتا پیگیری کرده است.
در کان شختینسکی ولایت قرغنده فلاکت رخ داد و بستر آن الان 5 انگشکان در زیر زمین مانده‌اند. به گفته نتالیا کیم، سخنگوی وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان، هنگام فلاکت در کان انگیش 100 کس و از جمله در جای فرورویی انگیش 5 نفر مشغول کار بودند. تا این وقت 95 انگشکان برای زمین برآورده شدند. الان ضرر دیدگان پیدا کرده نشده‌اند.
شخصی نخدیوست 100 человек. Непосредственно в заборе, где произошёл выброс, было 5.
جهتی معاین کردن سبب رخ دادن فلاکت و برطرف کردن عاقبت های آن، کمیسیون ویژه تحت سروری ولادیمیر باشکو وزیر حالات های فوق العاده سازمان داده شده است. در محل فلاکت 9 دسته ستاد مرکزی نظامی خدمات نجات بخش وزارت حالات های فوق العاده کشور و 2 گروه طبیبان خدمات یاری فوری طبی مشغول عملیاتند. طور اهل نظر و مسئولین خدمات حالات های فوق العاده کشور میگویند در قزاقستان و به ویژه در کان انگیش قرغنده چنین فلاکت ها که مولجر به تلفات جانی میگردند بسیار رخ دادند. از جمله ماه انور سال روان به اثر فلاکت در کان انگیشتی ابین شهر 30 انگیشکان جان خیش را از دست داد. ماه مارت نیز در کان به نام کاستینکوی ولایت قرغنده فلاکت رخ داد، ولی توانستند که همه 136 انگیشکان را زود بر روی زمین برآورند. تیر ماه سال 2005 نیز به اثر ترکش در کان انگیش قرغنده 41 نفر انگیشکان به هلاکت رسیده بودند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المعطا.
حادثه ناخوش در کان انگیشتی قزاقستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
آخری هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از راغون و سربند آب زیارت نموده با ساختمانچیان نیروگاه سپارش داد تا آخر سال 2009 مجرای آب وحش را تغییر دهند، یعنی ساختمان سربند را اثر گیرند. این سال برای تکمیل ساختمان از حساب داخلی جمهوری معادل 30 میلیون دلار آمریکایی سرمایه جدا می شود.
بله برات، سابق رهبر ساختمان نیروگاه آب و برق راغون نیکلای ساوچنکوف که همراه با پرزیدنت تاجیکستان از ساختمان بازدید نمود، گفته است که وضع انشاءات خیلی خوب است، یعنی برای برقرار نمودنی روند کار در ابتدا خراجات زیاد ضرور نیست. رئیس حاضره ساختمان نیروگاه راغون سید امیر سیاه مردوف در یک صحبت تلفنی از مکان سربند و ما گفت:
راغون ما با قوای خود میسازیم، اینچنین تشکیل کنسورسیوم عمومی جهانی مجنرات کنسورسیوم بعد کدوم کسانی که میخواهند مرحمت شرکت کنند، اینچنین جمعیتی سهامی راغون تشکیل اویدی پیش بردی ساختمان.
حاضر وضعیت چه خیل است در همین ساختمان؟ کار هر روز دوام دارد؟
من امروز از ماه نوامبر، از قریب که از ماه نوامبر در ماه آگوست سال 2007 با قرار کنی من راه آب، قوای برق، خانه های وقتوی، همه چیز رو رسید، آشخانه برای 100 نفر جای، وقت پاسیال خوابگاه برای قریب 1000 جای، پمپ تیبی، دیگر کارهایی که باید بعضهای تیاری کار و امروز قریبی از هر آدم زیاد در سه بخش کار کرده ایسان.
خب اگر مثال امروز یگان نفر با گیس راغون کار رفتنی باشد وی باید گجا مراجعت کند؟ مثلا چه خیلی شرایط شما با وی پیشنیاد میکنید؟ چقدر معاش مثلا چگونه است؟ جای زیست
در جمعیت سهامی رو نکم از من ست سامانی معاش میگیرد. من امروز متخصیص هایی که در اکسکواتر بیلت از 500 تا 1000 وابسته از کارو از من همون کارو میگیرم امروز.
آیا شما هم خیلی برنامه دارید که کارگرها را همونایی که سالای اخیر بر روسیه و دیگر طرفا رفتند همونا را برگردانید؟
این هم تو سپارش جناب عالی شید شخصا همه آن متخصصانی که سالهای پیشین ساختمان را ترک کردند تکلیف کرده شرایطی متخصصان را مهیا کرده یک آبادانی شهر تا همین درجه که کسی که میخواهد توی میکند صدقه میکند مرحمت برای ساختمان اجازه در ساختمان اجازه.
تشکر از شما سید امیر سیاه مردوف، رئیس ساختمان نیروگاه برقی و آبی راغون.
میدونید اسکندر، اگر تاجیکستان ساختمان رو پورا فعال گردانه فقط در ساختمان این نیروگاه تا 13000 نفر با کار تامین میشوند و طور سیاه مردوف گفت در راغون معاش قابل مقایسه با معاش های خواهد بود که مهاجران تاجیک در خارج به دست میارند.
بله برادر، در تاجیکستان کوشش تامین مردم با کار و خصوصا جوانان با شغل مناسب بیشتر شده است. اما تا کدام حدود این تصمیم عملی می شود؟ بیاید گزارش خبرنگارمان میرزا جلال شاه جمال را از بازار جایهای خالی کاری در شهر خاروق گوش دهیم.
سردار شعبه اگنتی دولتی اجتماعی شغل اولی و مجرد شهر خاروق به بنگور سدانشوی وزور داشت که بازار به خاطر مساعدت نمودن به کویش سطح بیکاری و جلب توجه بر رشته‌هایی که به کارگران و متخصصان نیاز دارند برگزار شده است.
در یرمکه جوهای کاری خالی از 25 اداره مؤسسه های شهری 250 جوهای کاری خالی پیشنهاد کردند. اساسا با سوهای ساختمان نیاز کاران دارد، با کارگران اندوشی، دیوارگر، الکترومنتیور، آموزگار، بعد سوهای تندرستی جوهای کاری خالی پیشنهاد کرد.
سردار شعبه بیان داشت که مکمتر از 40 نفر داوطلبان برای دریافت جوهای کار نامنوی شده، بیشترشون افرادی می باشد که در کورس های کسب و آموزی تحصیل کرده می خواهند. با اطلاع شعبه اگنتی دولتی اجتماعی شغل اولی و مجرد، ریاست کارهای داخله به 28، ساعت تندرستی به 50 و اداره های ساختمانی به بیشتر از 100 نفر کارگر و متخصص نیاز دارند. دولت جواب یک ساکن شهر گفت که وی یگانه جای خالی را که راننده طلب می کرد صاحب شده است، اما باور ندارد که کارش آمد می کند. اما بیشتر جوانان دیگر در بازار جایهای خالی کاری با عیس تماشا بین حضور داشتند. انور اندروبیه که ساکنان نوعه اشکوشم سبب توجه زیر نکردن جوانان به جایهای خالی کاری را به مزد کمی کار در مؤسسه های دولتی وابسته می داند.
در یار مرکه ما دیدیم که دکتر 50 سومون می گید. کارمندای ملیسه 150 سومون. این نمی تواند که روزگار اونا را پوره بکند. برای همین مردم مجبور میشن برن به آدمایی که دارایی دارن، ساختمان دارن، قطعی اونا حساب شرطنامه به خودشان کار بود نه کار بکن.
با گفته ستوره یک ساکن نویشتغنم پس از تحصیل در آموزگاه طبی وای بسیار میخواهد که همشیره شفقت شود، اما مشکلات اجتماعی صد در روی عملی شدن آرزویش گردیده است.
این حال من بیکار هستم و راضی هستم که با مبلغ 50 سومونی کار کنم و از بس که من در دیگه زندگی میکنم رو پولی کمتر مشکل است، چون که 50 سومونی نمیرسد هم برای خوردن و پوشوندن هم برای
کارگران متخصصان ساختمانچی جهت عدم عوض‌مندی مادی در مؤسسه های ساختمانی فعالیت نمودن به طور انفرادی و یا مهاجرت به روسیه را برتر می شمارند. افضل شو سرورف یکی از کارگرانی که به طور انفرادی فعالیت می کند بیان داشت. بنابرای اطلاع آماری تنها در شهر نزدیک 2000 و در ولایت زیاده از 10000 نفر افراد بیکار موجود هستند، اما بر اساس تحلیل سازمان های جمعیتی شماره اشخاص بیکار در ولایت به مراتب زیادتر بوده. بیشتر از 60% زنان در مضافات و بیشغل بستر میبرند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خاروق.
بازار جایهای خالی کاری در شهر خاروق. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بندادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
در حالی که اکثر مؤسسه های منفیت دار تاجیکستان مهاجران کاری را به روسیه و دیگر کشورها می فرستند، کسی درباره سرنوشت مهاجران بی‌نام و نشان شده تشویشی ندارد. خبرنگارمان معصوم محمد رجب اطلاع می دهد که در ولایت سوغد یک خبرنگاری برنامه تلویزیونی روسیه موفق شده است که سرنوشت کمش 100 مهاجر را تشخیص نماید.
با خدمات جستجوی افراد گمگشته در خوجند در یکونیم سال اخیر پیوندانی بیش از 500 نفر بیدرک و گمشده ها مراجعت کردند. بحری عبدالرحمن و مسئول خدمات مذکور میگوید قسمت بیشتر گمشده ها نفرانی میباشند که به مهاجرت کاری روسیه و کشورهای دیگر رفته برنگشتند و در مدت مدید از خود درکی هم ندادند. خانم عبدالرحمن و می افزاید
эти объявления о поиске людей мы печатаем в газете и иногда мы по телевидению печатаем списки тех людей, которые разыскиваются.
Эйлони одамони гумшударо мо асосан дар хафтавори барномаҳои телевизион нашр мекунем.
گاهی هم نام نسبی نفرانی را که در ولایت سقماورت جستجو قرار دارند و واسطه شبکه های تلویزیونی اعلان میکنیم.
کسبی اصلی بحری عبدالرحمن و روزنامه‌نگاری است و جستجوی گمگشته ها به طریق اختیاری و در همدستی با یک برنامه روسیگی جستجوی افراد اقدام کرده است. برنامه مذکور در شبکه اولی روسیه هر ماه برنامه را تحت عنوان منتظرم باش پخش میکند. خانم عبدالرحمنوا میافزاید:
За это время, за полтора года, больше 100 человек мы разыскали.
Беш асад моҳобири бедаракро пайдо кардем. Ман маълумоте дар даст дорам, ки дар Қазоқистон баҳчаи тоҷик ба хонаҳои кӯдакон афтодан. Ин қиссаҳои хеле ғамангез аст.
Есть даже сведения у меня, что в Казахстане наши ребята находятся в приёмниках. И все эти истории очень трогательные.
اما به نظر کارشناسان محلی شماره ساکنان بدرک و گمگشته سوخت در مهاجرت کاری روسیه و کشورهای دیگر خیلی زیاد از 500 نفر است. همه ساله حدود 400 هزار ساکن سوخت و نیت مردی کاری موسمی در روسیه و کشورهای دیگر تاجیکستان را ترک میکنند. اما نه همه آنها به وطن نزد اهل بیت خود برمیگردند. مهری خاله 65 ساله یکی از آن مادران سعودی است که یک پسرش در مهاجرت کاری روسیه کشته شده است و پسری خردیش اینک سال دویوم می شود که از آن کشور از خود درک نمی دهد. اما در حالی که مثل مهری خاله صدها نفر پیوندان مهاجرین گمگشته سوغد به خاطر دریافت خط و خبر به خدمات جستجویی بحری عبدالرحمن و در خوجند مراجعه میکنند، در تاجیکستان به جستجو و دریافت شهروندان در خارجه گمگشته این کشور یگان نهاد دولتی مشغول نیست. مسئولین خدمات مهاجرت در نزد امور داخلی سعود میگویند که به اداره آنها هم پیوندان مهاجرین گمگشته به خاطر دریافت یاری زیاد مراجعه میکنند، اما خدمات مذکور امکانیت جستجوی افراد گمشده را ندارد. خدمات دیگری کاریاب مثل تاجیک خارجکار نیز تنها به گسیل مهاجرین اختصاص دارند و مسئولین این گونه خدمات میگویند که جستجوی مهاجرین گمشده به وظیفه آنها داخل نمی شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سرنوشت مهاجرانی به نامو نشان شده.
شنونده ارجمند، اخیراً آوازخوان معروف ایرانی مقیم شویتسیا اورش با ما در تماس شده، اظهار نمود که از حوادث ناخوش شهر کلوب در آخر ماه گذشته آگاه شده و خیلی هم ناراحت است.
من می‌خواستم خیلی به مردم کلوب ناراحتیمو بتونشون بدم، از تسلیت بهتون بگم از این خبرایی که شنیدم، این اتفاقاتای یه ذره بعدی که افتاده بود در شهر قشنگ شما، که امیدوارم همون جوری که من شهر شما رو دیدم که انقدر آروم و خوب و مهربون بودید همیشه همون جوری بمونه و کسایی نیان از جاهای دیگه که سعی کنن این آرامش رو از شهر شما ببرن. اینو من امیدوارم.
تشکر. همچنان آرش یک آهنگش رو هم تحفه به ساکنان کلاب و دیگر گوشه های تاجیکستان ارسال نموده است.
شنونده گرامی، با همین نشر مجله شامگاهی رادیوی آزادی در شام دویوم ایون سال 2008 به پایان می رسد و مجری برنامه در دوشنبه من براد یوسفی و همکارم اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ شما را در پناه خداوندی بزرگ می سپاریم.
خدا حافظ شما. I can feel that I can catch the moon. The wind whispers you're gonna be my soon.